این یکی از هولناکترین مصیبت ها به شمار می رود که فلسطینی ها همه روزه در شاهد آن هستند. دشمن صهیونیست در تجاوزگری خود علیه ملت فلسطین آمدانه تلاش می کند شمار بیشتری از فلسطینی ها را بکشد و به همین علت تلاش می کند در زمانهای مختلف این کار را بکند، به ویژه در ساعتهای شبانه آخر شب در مراکز آوارگان این جنایت ها را مرتکب می شود. و همینطور رژیم بر موضوع نسل کشی کشتار کودکان متمرکز شده است که شمار و عمده شهدا نیز متعلق به کودکان هست. عقیده یهودیان مبتنی بر کشتار کودکان است. یکی از آنها بر اساس عقیده آنها تأکید می کنند که از کودک شیرخواره تا کودکان تا سن بزرگسال آنها باید بکشند و به قتل برسانند و آمارهایی که وجود دارد بسیار زیاد است. هزاران کودکان شیرخواره به قتل رسیدند. کنیست اسرائیل، آنچه موسوم به کنیست اسرائیل است، گفته است که کشتار شیرخوارها باید انجام شود زیرا آنها دشمن هستند. این ذهنیت یهود، این ذهنیت خبیث و شرور یهودیان است که بر این اساس عمل می کنند و نگاه می کنند و مردم فلسطین را در نوار غزه بر اساس همین نوع نگاه هدف قرار می دهند، زیرا اساساً مشکل آنها با مردم فلسطین به این علت که مردم فلسطین هستند هست و در نتیجه آنها را مورد کشتار قرار می دهند و با هر آنچه که در دست دارند با همه ابزارها به کشتار آنها ادامه می دهند و به کودکان شیر خاره نیز رحم نمی کنند، زیرا آنها را دشمن خود می دانند و وجود آنها را دشمنی بر یهودی یان جنایتکار غاصبان و قاتلان قلمداد می کنند و به همین علت آمدانه کودکان را هدف قرار می دهند و با تمام ابزارهای کشتار هوایی و دریایی و زمینی و کشتارها از راه گرسنه‌سازی و با هر وسیله‌ای که می توانند به این کشتار، یعنی کشتار کودکان، ادامه می دهند. رژیم به محاصره و گرسنه‌سازی ادامه می دهد. هزاران کودک جانشان به علت گرسنگی در خطر است و همه روزه بسیاری از کودکان به علت این گرسنگی و به علت نبود غذا جان می دهند. رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از فریب ها و شیوه های فریب کارانه تلاش می کند عملیاتی را انجام دهد که در واقع یک نمایش و مدیریت گرسنگی است در واقع، و در این باره تلاش می کند صدها هزار نفر از ملت فلسطین را در بخش ها و در مناطق خیلی تنگ و مشخص و جدا وارد کند تا آنها را مورد حمله قرار دهد و آنها در چنین شرایطی منتظری باید منتظر بمانند بر اساس سازوکارهایی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده برای رساندن غذا به آنها و چیزی شبیه به اردوگاه‌های زمان نازی‌ها شده است. رژیم صهیونیستی در این باره در این خصوص و در حالی که مانع از ورود هزاران کامیون‌های حامل مواد غذایی می شود، مواد غذایی که در خارج از نوار غزه فاسد می شود به علت انتظار بیش از حد طولانی در خارج از نوار غزه، همچنین از نیروهای سازمان ملل متحد، نیروهای امداد سازمان ملل متحد نیز به نوار غزه جلوگیری می کند و البته این نمایش رژیم صهیونیستی رسوا شده است و در سطح بین الملل برای همگان آشکار و رسوا شده است. سازمان های بین المللی در واقع اگر چنین سازوکار رژیم صهیونیستی را بپذیرند، در واقع قواعد و موازین بین المللی در ارتباط با حقوق بشر را نقض کردند و به همین علت نمیپذیرند، زیرا اقدام و در واقع یک جنایت جنگی به شمار می رود که رژیم صهیونیستی در ارتباط با مهندسی کردن گرسنگی در نوار غزه آن را در پیش گرفته است، که در اصل و در واقع یک جنایت و جنایت نسل‌کشی و جنایت جنگی به شمار می رود. کمک های بهداشتی و پزشکی نیز همچنان متوقف است و رژیم صهیونیستی به صورت عامدانه همچنان بیمارستان ها و مراکز درمانی را هدف قرار می دهد و مانع از ورود کمک های بهداشتی می شود. کمک ها و داروها چه سبب شده است که وضع بیماران و مجروحان بسیار ناگوار شود و شمار آنها بسیار زیادتر شود و مردم در نوار غزه به شدت به نیازها، به شدت به ملزومات پزشکی نیاز دارند. رژیم در چنین شرایطی از سوی دیگر بیمارستانها و کادر پزشکی و بهداشتی را هدف قرار می دهد. این اقدامات وحشیانه و جنایتکاران رژیم صهیونیستی ام از کشتار و ام از گرسنه‌سازی با هدف تحقق یک هدف صورت می گیرد، کوچاندن مردم فلسطین و اشغال کامل نوار غزه. این رژیم به تجاوزگری های خود در نوار در کرانه باختری هم با همه ابزارالات و با همه شگردها و شیوه ها ادامه می دهد برای تحقق همین هدف در کرانه باختری. این رژیم اخیرا اعلام کرده است که شهرک‌های غصبی در واقع مغتصبات و مناطق غصبی در نظر دارد شمار زیادی را ایجاد کند و بسازد و بر آنها در کرانه و با این شیوه و شگفت بر کلیت کرانه باختری تسلط یابد و در این مسیر و در این مسار به غارت و کشتار فلسطینی ها ادامه می دهد و در برخی از مناطق به محله های طلافروشان و محله های صرافی ها یورش می برد با هدف تسلط و هیمنه بر آنها. همچنین به خانواده های فلسطینی ها در مناطق مختلف در چارچوب این جنایت ها و از سوی گوسفندان و گله های صهیونیست موسوم به شهرک نشین ها ادامه می دهد که در این چارچوب به اراضی کشاورزی فلسطینی ها نیز رحم نمی کنند و درختان زیتون را از بین می برند. این است اقدامات جنایتکارانه آنها با هدف اهانت و با هدف قرار دادن ملت فلسطین و نابود سازی کیان بنیان مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری، اعم از محله های تجاری و مناطق مسکونی. موضوع دوم سالگرد اشغال قدس است. آنچه که جنایتکاران یهود در این باره انجام دادند طی همین امسال در مسجد الاقصی و قدس روز دوشنبه در سالگرد اشغالگری صهیونیست‌ها در قدس که از بدترین خاطرات امت اسلامی به شمار می رود و از بدترین روزهای آنهاست، سالگرد اشغال قدس و مسجد الاقصی از سوی بدترین دشمنان امت اسلام به شمار می رود. همانها، همان فاسدانی که شهر قدس را اشغال کردند، شهر قدسی که یکی از مهمترین مقدسات مسلمانان یعنی مسجد الاقصی، مسجد الاقصی یعنی معراجگاه نبی اکرم و قبله اول مسلمانان به شمار می رود است. در این خصوص و در این چارچوب لازم بود از همان ابتدا علمای اسلام، نخبگان اسلام و سران اسلام و مسئولان اسلام و آزادگان کشورهای اسلامی به پا خیزند و عمل کنند در سطح کشورهای اسلامی و این و به این سالگرد سالگرد اشغالگری با نگاه واقع بینانه نگاه کنند و خطرها و پیامدهای خطرناک آن را دریابند و در نتیجه وضعیت و ارزیابی درستی از خود ارائه دهند. با ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی که با هدف حقیقتاً نابود کردن و از بین بردن مسجد الاقصی صورت می‌گیرد، این اشغالگری‌ها همچنان تشدید می‌شود. هدف اعلامی رژیم صهیونیستی نابودسازی از بین بردن مسجد الاقصی است و این را رژیم صهیونیستی با صراحت و با گویایی اعلام می کند. آنچه که رژیم صهیونیستی و صهیونیستی به صورت همه روزه و به صورت شدید در مسجد الاقصی انجام می دهد، هدف این است که تا رنگ و بوی یهودی به آن ببخشد و آثار اسلامی را از آن از بین ببرد و اقدامات رژیم صهیونیستی و کندوکاری هایی که در زیر مسجد الاقصی انجام می دهد همگی کاملا حساب شده انجام می شود که در نهایت منجر به نابودی مسجد الاقصی و فرو ریختن دیوارها و ساختمان مسجد الاقصی آن شود و بیش از 700 تونل در زیر مسجد الاقصی ایجاد کرده است. بنابراین شرایط در مسجد الاقصی به گونه ایست که دیوارها و ساختمان مسجد الاقصی در حال فرو ریختن است و بنیه و اساس دیوارها از بین رفته است. اقداماتی که رژیم صهیونیستی در کندوکاری ها و تونل سازی ها در زیر مسجد الاقصی و اطراف آن ادامه می دهد از سالهای گذشته ادامه دارد و مسئله تازه و جدیدی نیست. رژیم صهیونیستی به این اقدامات ادامه می دهد. تونلی که بزرگان صهیونیست در داخل آن جلسه تشکیل می دادن که سال 1950 یعنی 60 سال پیش ایجاد کرد با مشارکت سفیر امریکا، سفیر وقت امریکا، که تصاویر آن هم منتشر شد که در آن چکشی را گرفته بود. این سفیر امریکا تا مشارکت و حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی را در هدف قرار دادن و از بین بردن مسجد الاقصی را نشان دهد. بنابراین مسئله صرفاً به یک واکنش به طوفان الاقصی نیست، بلکه مسیر طولانی است. از همان ابتدا رژیم صهیونیستی در فکر از بین بردن مسجد الاقصی بوده است و در این مسیر تلاش کرده است و در مسیر یهودی سازی شهر قدس تلاش کرده است و در این چارچوب با انواع اقسام بهانه ها و توطئه ها تلاش کرده است و در این خصوص کتاب ها و مقاله ها نوشته شده است و بر اساس برنامه های عمل می کند که جزئیات بسیار زیادی دارد. دشمن صهیونیست راه واضحی را در جهت تحقق اهداف اعلامی خود در مسجد الاقصی دنبال می کند. لازم بود این سالگردی برای تحریک افکار و اراده های مسلمانان باشد. آنچه که در گذشته رخ داد باید در ارزیابی های مسلمانان تأثیر می گذاشت. سالگردی که در آن هدف اصلی نابودسازی مسجد الاقصی بود، اما به جای این مسلمانان سکوت پیشه کردند، هیچ تحرکی از خود نشان ندادند، هیچ احساس مسئولیتی نداشتند، هیچ توجه اهتمامی به موضوع نداشتند. در مقابل صهیونیست ها بزرگترین یورش ها را با مشارکت هزاران یهودی و صهیونیست به محوطه مسجد الاقصی انجام دادند و پرچم های صهیونیستی را در آن به دست گرفتند و بزرگترین یورش ها را از زمان اشغال قدس انجام دادند. حجم و انبوه این یورش ها و این آیین های خرافی که در اطراف مسجد الاقصی و در داخل آن و دیوار براق انجام دادند همگی با روی کرده صهیونیستی و یهودی و با هدف نابود کردن آثار اسلامی انجام شد. آنها با این آیین های خرافی و رخص و پای کوبی های مسخره خود مسلمانان را به چالش می کشند و بزرگترین جنایتکاران آنها تصریحات و اظهارات خصمانه ای را داشتند که نشان دهنده نیات خصمانه آنها در ارتباط با مسجد الاقصا و نابودی آن و ساختن معبد ادعایشان مطرح شده است. این اقدامات آنها چالشی برای همه مسلمانان و عرب هاست. یکی از بزرگترین سرکرده های جنایتکار آنها در این باره گفته است که بین دشمنان تفاوتی قائل نمی شوند. یعنی منظورش اینی که همه عرب ها همه مسلمانان دشمن آنها به شمار می روند. آنها دشمنی خود را در قبال همه عرب ها و همه مسلمانان اعلام میکنند، واقعیتی که در قرآن کریم بدان اشاره شده است. گفته است که حتی اگر شما آنها را یعنی صهیونیست‌ها را دوست بدارید، آنها شما را دوست نخواهند داشت. آنها تبهکاران جنایتکارانی هستند که به هیچ عنوان خوی و خصلت انسانی ندارند. هر چقدر که شما از آنها تبعیت کنید، هر چقدر نسبت به آنها دوستی و محبت نشان دهید، به هیچ عنوان آنها در برابر شما محبت نشان نخواهند داد، زیرا آنها بر اساس خصلت آنها خصلت بیمار است، خوی آنها خوی بیمارگونه است. آنها دچار بیماری هستند و به هیچ عنوان چنین رویکرد محبت آمیزی را در برابر محبت های شما نخواهند داشت. آنها مکر و کید و نیرنگ و خیانت و بد نیتی در برابر شما دارند. این وضع طبیعی نیست. آنها به صراحت اعلام می کنند خصومت خود را برای همگان علیه همگان به صراحت اعلام می کنند و بین شما با جمهوری اسلامی آنها برای شما برای آنها تفاوتی وجود ندارند. شما همگی برای آنها دشمن هستید و این چیزی است که در قرآن بدان تأکید شده است. و کسانی که این حقیقت را تکذیب کنند در واقع تکذیب کنندگان قرآن کریم هستند. آنچه که در قرآن کریم با عبارتهای صریح بدان اشاره شده است و برای حقایق و واقعیتها مبارزه کنید، تلاش کنید. از شعارهای آنها در محوطه‌های مسجد الاقصا، یعنی در این جایگاه عظیم و نوادین و با قداست مسلمانان، از جمله شعارهای آنها این بود که شعار مرگ بر عرب را دادند و همیشه این شعار را سر می دهند. این شعار، شعار مرگ بر عرب، شعار قدیمی است، از همان اشغالگری اول صهیونیست‌ها در فلسطین که 77 سال گذشته آنها این شعار را رها نکردند. آنها همیشه این شعار را دادند و در واقع خصومت خود را علیه عرب‌ها، همه عرب‌ها اعلام می‌کنند و در کنار آن اقدامات و جنایتکاران خود را، جنایتکاری‌های خود را نیز ادامه دادند. کسانی که متأثر از حملات و بوغهای صهیونیستی متأثر می شوند در جوامع عرب و برخی رسانهای عرب، کسانی که تلاش می کنند این گونه تصویر سازی کنند، وارونه نمایی کنند حقایق صهیونیست ها و اینکه بین آنها و عرب ها و صهیونیست ها مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل بین اسرائیل و ایران است و آنچه که در فلسطین رخ می دهد همگی بیانگر دروغ بودن این تبلیغات است. این ادعاهای واهی است، ادعاهایی که به هیچ عنوان صحت ندارد. حقایقی که رخ می‌دهد خود بیانگر این واقعیت است و بیانگر وعده های الهی است. آنها در مناسبت های عدیده و مختلف خود و در عمل، در اقدامات عملی با قتل و با نسل کشی و با جنایت نیز در این باره شعار مرگ بر عرب می دهند. بدتر از همه اینها و عبت آموزتر از این و بدترین خصومتی که آنها در قبال اسلام دارند و هر آن که با اسلام رابطه ای دارد، این است که آنها شعارهایی می دهند که در آن به نبی اکرم صلوات الله علیه اهانت می کنند. اساءه و اهانت به نبی اکرم در واقع خاتم الانبیا، اهانت به همه انبیا و پیامبران به شمار می رود و در واقع اهانت به مقام نبوت و مقام رسالت نبوی اهانت است. این موضوع بنابراین مسئله خطرناک و حائز اهمیتی است که مسلمانان نباید آن را نادیده انگارند و نباید این گونه باشد که مسئله برای آنها عادی باشد. آنچه که صهیونیست ها یهود از ابتدای اشغالگری خود در فلسطین تا به امروز انجام دادن، حتی قبل از آن، یعنی حتی قبل از این تاریخ که فرهنگ و آیین‌های خود را داشتند که در محافل آنها مطرح می شود بوده است، اما اکنون خصومت آشکار و واضحی را علیه امت اسلام در پیش گرفتند، یعنی در داخل خود، در داخل محافل خود این را مطرح نمی کنند، بلکه اکنون به یک رویکرد رسمی برای آنها بدل شده است. مسئله اکنون یعنی رویکرد و رهیافت رسمی علیه امت اسلام و در صدر آنها یهودیان شده است. یهودیان از همان ابتدای اشغالگری خود با عبارتهای اهانت‌آمیز و زشت و زننده علیه نبی اکرم صلوات الله علیه به ایشان اهانت می کنند و در واقع این مسئله به بخشی از شعارهای آنها در مناسبتهای مختلف آنها تبدیل شده است که به نبی اکرم اهانت کنند و همینطور درباره قرآن نیز این گونه است. اقدامات آنها درباره قرآن، قرآن را آتش می‌زنند و به ساحت مقدس آن اهانت می‌کنند و در ویدیوها و فیلم‌ها آن را منتشر می‌کنند و تصاویری که از مصحف شریف، قرآن کریم، اهانت‌هایی که صورت می‌گیرد و آن را پاره می‌کنند، به صراحت تصویر آن را منتشر می‌کنند و همچنین قداست مساجد را از بین می‌برند، مساجد را از بین می‌برند، نابود می‌کنند، آتش می‌زنند، اهانت می‌کنند و در دیوارهای مساجد عبارت‌های اهانت‌آمیز علیه مسلمانان و نبی اکرم می‌نویسند. اقدامات آنها برای آنها عجیب نیست، زیرا آنها در کفر و شرارت و در بدی و در بسیار و در و منکر به سر میبرند و بعید نیست که آنها و عجیب نیست که این کارها از آنها سر نزنند. اهانت ها به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، و خداوند در قرآن کریم گفته کرده است که آنها حتی به به خداوند و ملائکه و انبیاء الهی اهانت و توهین می کردند و آنها حتی پیامبر کشی کرده اند. آنها قتل آنها، گناه آنها به پیامبر کشی رسیده است. کتاب آنها و فرهنگ تحریف شده آنها در تلمود به سب انبیا و به انبیا با اسماء آنها تأکید شده است که با بدترین عبارتها باید به انبیا فحش و ناسزا بگویند و به انبیا افترا ببندند. اما عجیب این است آنچه که در بین مسلمانان میبینیم، سکوت و بیعملی و بیتفاوتی که در بین آنها میبینیم. همانطوری که گفته ایم این اقدامات و جنایت های آنها حساب شده علیه این امت اسلامی صورت می گیرد، نه اینکه آنها همینجوری این اقدامات و جنایت ها را مرتکب شوند و در صدد تحریک مسلمانان به شمار ببرند و حد و مرزی نمی شناسند، بلکه کاملا حساب شده علیه مسلمانان و مقدسات آنها اهانت می کنند. در عمل نیز دشمن در همه عرصه ها علیه امت اسلام عمل می کند تا این گونه نشان دهد که مخالف و متخاصم علیه امت اسلام، علیه معتقدات دینی مسلمانان، علیه آموزهای الهی مسلمانان حرکت می کنند و شدیدترین کینه ها را نسبت به مسلمانان دارند. آنها نه هویتی، نه اعتقادی، نه هیچ چیزی برای ما مسلمانان قائل نیستند. آنها پشیزی برای مسلمانان ارزش قائل نیستند. آنها فقط و فقط در مسیر اهانت و تحقیر عرب ها و به طور کلی مسلمانان حرکت می کنند و حتی آنها را انسان نمی دانند و در آنچه که در تلمود وجود دارد، در مدارس خود و در فرهنگ خود و در مراسم های خود، مناسبات خود و جشن های خود علیه مسلمانان این عبارت ها را به کار می گیرند. آنها کسانی که غیر یهودی هستند را در واقع غیر خودی، غیر یهودیان قلمداد می کنند و آنها را و ارزش آنها را پایین تر از ارزش حیوانات و پایین تر از ارزش حیوانی چون خوک می دانند. این کینه توزی شدید علیه مسلمانان باید در مقابل این گونه باشد که شما مسلمانان باید این دشمن را دشمن قلمداد کنید و نگاه شما بر اساس واقعیت ها و حقایق به او نگاه دشمن باشد و فقط در همین سطح و اینکه دشمن چنین خصومت ورزی علیه شما می کند و چنین کینه توزی در علیه شما دارد و اینکه هیچ احترامی، پشیزی از احترام برای شما قائل نیست، شما باید اون دشمن را دشمن قلمداد کنید. دشمن بر مقدسترین مقدسات شما پشیزی ارزش قائل نیست. دشمن برای شما، برای مهمترین اعتقادات شما ارزشی قائل نیست و هویت و فرهنگ و اصالت شما را ارج نمی دهد که هیچ آن را، بلکه بدترین الفاظ دشمنی علیه آن دارد. در ارتباط با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم و دین مبین اسلام که خصومت شدیدی دارند، کینه توزی بسیار شدیدی دارند و در این باره به هیچ عنوان بر اساس ارزش‌های انسانی عمل نمی کنند و البته خصومت آنها با قرآن، با اسلام، نشان‌دهنده عظمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و قرآن کریم و دین مبین اسلام است. دینی که پاک و پاکیزه، دینی که مبراست، دینی که مبتنی بر ارزش‌های حق و حقیقت و عدالت است و انصاف و اخلاق و فطرت انسانی است، فطرتی که خداوند در جوامع انسانی نهاده است و یهودیان صهیونیست نیز بنابراین دشمن فطرت انسانی هستند. آنها ظلم و جنایت و طغیان و فساد را نمایندگی می کنند و شرارت. البته کسانی که نمایندگی شرارت در رفتارها و در اقدامات و کردار خود دارند، این کاملا عیان و بیان است و در نوار غزه را کاملا می‌بینیم. در برابر چشم جهانیان این شرارت افکنی های آنها، این خباثت های آنها کاملا عیان و بیان است. این نشان می‌دهد که آنها چقدر فاسد و چقدر دنی و چقدر زبون هستند که علیه تمام جوامع بشری خصومت ورزی می‌کنند. آنها در بین آنها هیچ خبری از انسانیت نیست. تمام جهانیان امروز خواهان توقف جنایت آنها علیه نوار غزه هستند، اما آنها بی توجهی می کنند.
حينما يفقدون الغيره حتى على دينهم على مقدساتهم ولا يبقى لهم اهتمام باي شيء.
بنابراین یهودیان صهیونیست نه به دین و دنیای مسلمانان توجهی ندارند و پشیزی برای آن ارزش قائل نیستند و حتی به نبی اکرم و حتی به قرآن کریم نیز مستثنا نمی کنند و آنها را شامل این اهانت های خود می دانند. آنهایی که بر امت اسلام، بر ثروات و ثروت ها و امت اسلامی خطر هستند، اشغالگری می کنند، غارت می کنند، قتل مرتکب می شوند، نسل‌کشی می کنند، خطری برای امت اسلامی هستند آنها. اقدامات آنها اکنون و در گذشته همگی بیان و بیان کننده و بیان این امر است. شرایطی که وضعی که مسلمانان دارند این است که آنها به دین و دنیای خود توجه ندارند و به مقدسات خود توجهی ندارند، که واقعا وضع بسیار بسیار منحط و مبتنی بر انحطاط است. این وضع به گونه ای بی سابقه در بین ملت ها و امت های جهان است. حتی مشتکان نیز در این سطح بی توجهی و بی عملی در ارتباط با مقدساتشان نبودند. خداوند در قرآن کریم بسیاری از خصیصه های آنها را ذکر کرده است و بر ضرورت اقدام علیه آنها و عمل علیه باطل آنها تأکید کرده است. آنها بر معتقدات پوچ و معتقدات باطل خود پایبند هستند و بر همین اساس و برای آنها عصبانی می شوند. در داستان ابراهیم علیه السلام تأکید شده است که نباید در قبال آنها سازشکاری کرد، نباید سکوت کرد، آنها در جبهه باطل و کفر و شرک هستند. اما چگونه کسانی که مسلمان هستند و به مقدسات اسلامی که با قداست ترین مقدسات است ایمان دارند که باید تعظیم شود؟ این وضع به این گونه رسیده است دینی که باید مورد قداست قرار گیرد، دینی که سبب پیروزی، دینی که خواهان پیروزی و رستگاری ماست. اما وضع امت اسلامی به اینجا رسیده است که هیچ کاری از پیش نمی برد، هیچ کاری در این سطح در برابر اهانت هایی که به مقدسات آنها، به نبی آنها، به قرآن کریم صورت می گیرد کاری انجام نمی دهند. ذره ای عصبانی نمی شوند در قبال این تحقیر کردن ها و اهانت ها. کجاست این سطح از آموزه های مسلمانان تا در سطح محبت به نبی اکرم و تعظیم در پیشگاه خداوند و پیشگاه نبی عمل کنند؟ کجاست؟ چرا این کار رو نمی کنند؟ چرا در چنین سطح هستند؟ قرآن کریم تأکید کرده است که بگو اگر پدران شما و فرزندان شما و برادران شما و زنان شما و همسران شما و عشیره شما و اموالی که به دست آورده اید و و تجارتی که برای آن نگران هستید و خانه هایی که ساکن هستید دوست داشتنی تر از خداوند و رسول او باشد و جهاد فی سبیل الله باشد، پس منتظر باشید تا خداوند برایتان تصمیم بگیرد و خداوند هدایتگر فاسدان نیست و منتظر و این انتظار رخ داده است و اینکه گویا همه منتظر هستند تا ببینند چه می شود و اون ایمان و آموزه ها و اون روحیه معنوی خود را از دست دادند و دچار ورشکستگی شدند در اخلاق و ارزش های خود، و این بسیار خطرناک است که در گذشته نیز بدان اشاره کرده ایم و بر نبرد امت اسلام با غیر امت اسلام تأثیر بسیار زیاد خواهد داشت و این نتیجه جنگ نرمی است که امت اسلام را افکار و ایده ها و فرهنگ و معنویات و ارزش های امت اسلام را هدف قرار داده است تا این امت به امتی بسیار بی عمل در برابر دشمنان تبدیل شود که شده است و در آن بتوان بر این امت به طور کامل سیطره یافت. آنچه که در بین امت اسلام می‌بینیم در داخل امت اسلام، برخی ها با شدت تمام، با اهتمام تمام در سطح نظامی و رسانی امنیتی و مادی عمل می کنند و با عنوان های ایجاد فتنه های طایفه‌ای در بین مسلمانان عمل می کنند و در این باره بسیار فاعل و بسیار عملگرا هستند، در حالی که اصلا مسائلی که در ارتباط با این فتنه افکنی ها مطرح می شود اساس درستی ندارد، بلکه در جهت ایجاد فتنه با عنوانهای سیاسی و غیر ذالک مطرح شده است. اما می‌بینیم که آنها خشمگین می‌شوند، موضع‌گیری می‌کنند، اما زمانی که نوبت به صهیونیست‌ها و جنایتکاران صهیونیست می‌رسد که به نبی اکرم اهانت می‌کنند، به قرآن کریم اهانت می‌کنند و به همه مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز اهانت می‌کنند، کاری از پیش نمی‌برند و مثقال ذره‌ای و ذره‌ای خشمگین نمی‌شوند و ذره‌ای عصبانی نمی‌شوند. دشمن صهیونیست بنابراین دشمن اسلام مسلمانان است، همه مسلمانان، و اقداماتی که و حفاری هایی که در قدس و مسجد الاقصا انجام می دهد با هدف از بین بردن تاریخ مسلمانان و تاریخ معاصر و کنونی آنهاست. همه باید به آنچه که در نوار غزه و فلسطین رخ می دهد، مسلمانان گویا انگار مسائلی که آنجا رخ می دهد ارتباطی به آنها ندارد، آنجا یعنی فلسطین، یعنی مسجد الاقصا، یعنی مقدسات تو ای مسلمانان، یعنی آنها بخشی از امت اسلام، بخشی از امت تو هستند، و اینکه یعنی همان تو هستی، و اینکه دشمن صهیونیست شدیدترین خصومت علیه تو دارد و با همان خصومتی تو را هدف قرار می دهد که امروز ملت فلسطین را هدف قرار می دهد. زمانی که وحشیگری های رژیم صهیونیستی ها را در سطح نسل‌کشی و نابود کردن کودکان می بینید، همین اقدامات را در برابر شما هم انجام می دهد و این اقدامات را در قبال فلسطین انجام داده است و بقیه ملت‌های عربی، زنان و کودکان آنها را کشتار کرده است در نوار غزه و جاهای دیگر. بنابراین این دشمن توست، طرح‌ها و توطئه‌های آنها شامل تو نیز خواهد شد و تو را نیز هدف قرار خواهد داد و بقیه مقدسات تو را نیز هدف قرار خواهد داد، مثل مکه، مثل بیت الحرام، مثل شعائر حج، مثل مدینه منوره، مثل مسجد نبی صلوات الله علیه و سلم در مدینه منوره، همون طرح‌ها در قبال اینها نیز وجود دارد که به دنبال از بین بردنشان هستند، زیرا همان کینه ورزی و کینه توزی را دارد. برابر این مسئله آسان و آسان و ساده نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت و آن را و بی تفاوت از کنار آن گذشت. آثار این بی تفاوت ها بخواهی یا نخواهی شامل تو ای مسلمان خواهد شد. در ارتباط با پایداری و تاب‌آوری مسلمانان فلسطین باید گفت که نقش اول را دارند، در جبهه اول هستند، زیرا مانع از آن شده است که رژیم صهیونیستی در خصومت برزی های خود به جبهات دیگر نرسیده است. پایداری فلسطین ها این گونه بوده است: 9 عملیات را گردان های قسام علیه رژیم صهیونیستی و نیروهای زمینی و صهیونیست انجام داد. طی همین هفته گردان های قدس و دیگر گردان های فلسطینی انجام دادند عملیات های مختلفی را و شهرک های صهیونیست و تجمع های صهیونیست را هدف حملات موشکی قرار دادند. رژیم صهیونیستی با وجود اینکه 5 لشکر را پیاده کرده است با هدف نابود کردن مردم نوار غزه و حمله کامل به نوار غزه و سیطره بر آن، اما به لحاظ نظامی همچنان در ضعف و استیصال است و با قهرمانی و شهامت و شجاعت مبارزان نستوه مقاومت فلسطین در نوار غزه مواجه شده است. رژیم تلاش میکند شکست های خود را با جنایت های بزرگ، با نسل کشی و کشتار گرسنه سازی جبران کند، با نسل کشی، با هدف قرار دادن آوارگان و بیمارستان ها. برادران من به لحاظ پایداری بسیار عالی عمل می کنند و در برابر 5 لشکر رژیم صهیونیستی که با پوشش هوایی و با آتش دریایی عمل می کنند، اما ناکام مانده این رژیم. این یک الگوست، الگوی پایداری، الگویی که باید از آن حمایت شود و باید مورد حمایت از سوی امت اسلام قرار بگیرد. در این خصوص امریکا در تمام جنایت‌های رژیم صهیونیستی شریک و سهیم است. امریکایی‌ها با حمایت‌های کامل و مطلق خود و با انواع و اقسام سلاح و با انواع و اقسام بمب‌ها و اموال نقلی و تریلیون‌ها دلار عرب‌ها به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند و حمایت سیاسی و حمایت رسانه‌ای از رژیم به عمل می‌آورد و حتی امریکا در این باره و از سوی برخی از اعضای کنگره به لحاظ رسانه‌ای عمل می‌کند و بارها و بارها خواهان بسیاری از اعضای کنگره خواهان این شدند که ملت فلسطین با بمب‌های اتم نابود شوند. این سطح از کشتار، این سطح از جنایت‌ها در واقع جنایت‌های امریکاست و همانطوری که از جنایت‌هایی که قبلا مرتکب شدند، مانند جنایتی که در ژاپن مرتکب شدند. طی همین هفته‌ای که گذشت سالگرد مقاومت و پیروزی مقاومت در لبنان بود که سالگرد بسیار بزرگی است و یک مرحله متفاوت و نقطه عطفی در نبرد با رژیم صهیونیستی بود و شیخ نعیم قاسم حفظه الله در این باره سخنرانی کرد که نکات بسیار مهمی را ایراد کرد. در ارتباط با سوریه نیز باید گفت که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات هوایی خود به سوریه ادامه می‌دهد. لازقیه سویدا از این قبیل است و همچنان به بازداشت و حملات هوایی به مناطق مختلف سوریه ادامه می‌دهد و حتی به غارتگری‌های خود ادامه می‌دهد و این یک درس و عبرت برای همگان است. دشمن صهیونیست گله‌ای از گاوان متعلق را در منطقه رسم زعروره دزدید و آن را به جولان اشغالی منتقل کرد. این رژیم پست و خوار از تمام شیوه های غارتگری، از تمام شیوه های قلدری استفاده می کند و حتی به یک چوبان، چوپان ها و کسانی که و حتی به گوسفندان و دام های آنها رحم نمی کند. در ارتباط با کنشگری ها در سطح جهانی باید گفت که در 6 کشور عربی اسلامی کنشگری های رخ داد و البته باید در تمام کشورهای عربی شاهد چنین کنشگری های بودیم. طی 20 کشور، کشور خارج از کشورهای اسلامی و عربی نیز کنشگری های به لحاظ وجدانی آنها انجام شد. در ارتباط با نبرد فتح الموعود و جهاد مقدس در یمن ایمان باید گفت که طی همین هفته عملیات 14 عملیات و نظامی موشکی با موشکای فراصوتی پهپادی انجام شد که در آن عمق رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت و در آن اهداف مورد نظر در یافا، حیفا و ام رشتاش و اسقلان در فلسطین اشغالی هدف قرار گرفت و موشکا به اصابت به هدف خود اصابت کردن. در دریای سرخ نیز همچنان باید بگویم که این دریا بسته است و همچنان دریا نوردی برای رژیم صهیونیستی بسته است و هر کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی نمیتواند حرکت کند از این دریا. در دریای سرخ از باب المندب، از خلیج عدن. در همین چارچوب من بار دیگر از رژیم های عربی و اسلامی می خواهم که حدود 5 رژیم عربی هستند که با رژیم صهیونیستی همکاری می کنند به لحاظ اقتصادی، که همکاری بسیار خطرناکی است. یعنی این که بیشتر کشتی هایی که در دریای مدیترانه انجام می شود و حاوی کالا برای رژیم صهیونیستی است متعلق به رژیم های عربی و اسلامی است. 5 رژیم عربی و اسلامی. و این بسیار تأسف بار است و حزن انگیز است واقعا و خیانتی برای امت اسلام و اسلام و امت اسلامی به شمار می رود و مشارکت و شراکت در جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است. و این اقدامات برای جلوگیری در واقع سرپوش گذاشتن اقدامات کشور ماست. در همین حال عملیات یمنی ها ادامه داشته در هدف قرار دادن فرودگاه های رژیم صهیونیستی. شرایط جنگی در کشور ما این گونه است که امکان ندارد یمن به لحاظ مردمی رسمی از انجام وظیفه مقدس خود باز بماند. عملیاتی که یمنی ها انجام می دهد عملیات فی سبیل الله است و این موضع جهادی به شمار می رود و هست و دشمن را هدف قرار می دهیم و برای حمایت از ملت فلسطین به عملیات خود تشدید خواهیم کرد و به اذن خداوند متعال در مراحل آینده عملیات های ما تأثیر گذارتر بر دشمن خواهد بود. دیروز رئیس یمن، رئیس جمهور یمن بر مواضع متفاوتی را اعلام کرد، موضع رسمی و مردمی. در ارتباط با شرایط کنونی اگر بیاندیشیم، به جز کشورهای دیگر در سوریه یا هر کشور دیگر، فرودگاه‌ها و تأسیسات کشورهای دیگر و منازل هدف قرار می‌گیرند. تأسیسات نظامی هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفته می‌شوند. رژیم صهیونیستی با هدف با حملات هوایی آنها را حمله می کنند، هدف قرار می دهند بدون اینکه در این سوی دیگر ماجرا موضع گیری صورت بگیرد. و این واقعا برای ملت یمن شرافت بار است که تسلیم نمی شوند در برابر تجاوزگری های رژیم صهیونیستی. ما به توفیق خداوند در این موضع شرافتمندانه خود گام بر می داریم و واقعا این موقعیت ما، این موضع ما تأثیر گذار است. اگر تأثیر نداشت دشمن بی توجه از کنار آن عبور می کرد. اما رژیم صهیونیستی در فشار به سر می برد به علت این حملات یمنی ها و این نعمت بزرگی است. در ارتباط با فعالیت های مردمی طی همین 20 ماه گذشته برای مردم بیش از 2 میلیون و 2 میلیون مورد تظاهرات و تجمع ها، انواع مختلف تجمع ها، تحسن ها، تظاهرات دانشجویی مردمی برگزار شده است و تظاهرات و تجمع های زنان و همچنین کنشگری ها و فعالیت ها در سطح عمومی مثل تمرین های نظامی، مانورها و تمرین ها و اقدامات نظامی برگزار شده، انجام شده است. این بیانگر حجم انبوه از کنشگری های مردم یمن به شمار می رود و با این اعداد و آمار حقیقتا که در برابر هیچ مسئله ای چنین نبوده است بسیار زیاد است که توفیقی از جانب خداوند به مردم ماست. طی همین هفته گذشته در راه پیمایی های میلیونی که بیش از 1070 شهر و شهرک روستا تجمع و تظاهرات برگزار شد که به توفیق الهی است. 22 ماه مه سالگرد وحدت یمن بود که رئیس جمهور یمن اظهارات ایراد کرد و در همین فعالیت هایی که رخ داد دوره های تابستانی بود، دوره های آموزشی که با هدف هوشیارسازی و بصیرت آفرینی برای ملت آگاه یمن صورت گرفت. این کنشگری ها به لحاظ روحی و معنوی و جهادی بسیار حائز اهمیت است و به همین علت دشمنان بسیار نگران و راحت هستند از این کنشگری های مردم یمن. موضع یمن، موضع رسمی و مردم یمن و البته نظامی یمن که در همه سطوح متجلی است و به لحاظ تاثیرگذاری آن و قدرت و توسعه آن بسیار حائز اهمیت است. از نشانه‌های آگاه آن این است که رژیم صهیونیستی در دور سوم حملات خود در برابر رژیم صهیونیستی در منع و جلوگیری از حملات یمنی ها شکست خود است و نتوانسته است همچنان مانع از حملات یمنی ها در دور سوم عملیات های آنها شود، که این بسیار حائز اهمیت است. ما بارها گفته ایم که اقدام ما در جهت استجابت به ندای خداوند متعال و در مسیر قدس و در مسیر مسلمانان و در مسیر جهاد صورت می گیرد و برای جلوگیری از خطراتی که پیش رو داریم و برای حمایت از مسلمانان و در جهت استجابت به ندای نبی اکرم صلوات الله علیه صورت می گیرد، که واقعا در حرکت در این مسیر حیات و قدرت و قوت به شمار می رود. همینطور در غرب نیز در کشورهای غرب نیز به این نتیجه رسیدند که آنها در جلوگیری از حملات ما برای حمایت از فلسطین علیه رژیم صهیونیست شکست خوردند. در جاهای مختلف، مراکز مختلف به این نتیجه رسیدند و علاوه بر این حتی مسئولان آنها نیز اذعان می‌کنند. مسئولان امریکایی خود اذعان می‌کنند. مسئولان نظامی نیروی دریایی امریکا و دیگران اعتراف به شکست می‌کنند. در همین هفته معاون رئیس جمهور امریکا در این جایگاه مهم برای امریکا، معاون رئیس جمهور امریکا طی همین هفته در ارتباط به شکست امریکا در تجاوزگری علیه کشور ما گفت که دوره هیمنه و تسلط امریکا بر دریا و فضا پایان یافته است و این اعتراف رسمی است و این نشان دهنده پیروزی بزرگ کشور ما در برابر خصومت ورزی امریکاست. اصل سلطه امریکا بر دریا و زمین و فضا پایان یافته است و امریکا و ارتش امریکا باید سازگار شوند با وضع موجود و آنها باید با این واقعیت‌های جدید کنار بیایند و اینکه آنها دیگر نمیتوانند مانند گذشته بر دریاها و بر اقیانوسها و فضاها تسلط و سیطره داشته باشند. او همچنین گفت که ما در یمن با هدف دیپلماتیک دخالت کردیم و نیروهای خود را وارد ورطه طولانی مدت نمی کنیم. این بدان معناست که امریکا به این نتیجه رسیده است که این تجاوزگری خود را متوقف کند، چرا که اگر این نبرد طولانی شود آنها دچار جنگ فرسایشی خواهند شد و در نتیجه شکست متحمل خواهند شد. آنها گفتند که نیروهای ما باید با جهانی کنار بیاید که در آن پهپادهای ارزان به موشک‌های بالستیک خسارت‌های سنگین وارد می‌کنند. این یعنی منظور اینه که ناوگان‌های هوایی آنها، ناو هواپیمابرهای آنها شکست خورد و اینکه ناو هواپیمابر ترومن نیز پس از شکست در این منطقه مجبور به فرار شد. به هر حال موضع مردم ما، موضع جهاد فی سبیل الله و احیای این فریضه مقدس است که شرافت و کرامت برای ما به شمار می رود. همانطور که خداوند گفته است که این لطف و فضیلت از جانب خداوند است. مردم در قبال دین خود به وظایف خود، به مسئولیت خود عمل می کنند که شرافت بسیار بزرگی است. تماشا ایستادن به یهودیان صهیونیست که مساجد را نابود می کنند و مقدسات را از بین می برند، به نبی اکرم اهانت می کنند و از کلمات زشت و زننده در مناسبت های مختلف علیه امت اسلام سخن می گویند، به کار می گیرند و علیه مسجد الاقصا اقدام می کنند و فلسطین را اشغال می کنند. همانهایی که این فلسطین که بخشی از امت اسلامی و سرزمین های اسلامی است را تهدید می کنند، اشغال می کنند و این خود نشون می دهد که مناطق دیگر را اشغال می کند. سکوت در برابر این تجاوزگری ها لکه ننگ، آر و واقعا شرمناک است. برای کسانی که ذره ایمان دارد نباید در این باره به سکوت بنشیند و به سکوت بایستد و خداوند فرموده است برای خداوند عزت، برای نبی اکرم و مؤمنان عزت است و آنها عزتمند هستند. بنابراین ایمان به یمن، همانطوری که نبی اکرم گفته است، حکمت به یمنی ها و ایمان به یمنی هاست و به همین علت این اقدامات و این جهاد بخشی از ایمان ما به شمار می رود. اقدام علیه دشمن و یاری ملت مسلمان فلسطین به این معناست که ما در کنار نبی اکرم و در کنار قرآن و در کنار اسلام و در کنار حق و عدالت و ارزش‌های اسلامی و اخلاق علیه جنایت ضد وحشیگری، ضد کفر، ضد شرارت و ضد نیروهای طاغوتی و مستکبر در این جهان ایستاده ایم. در سالگرد اشغالگری قدس به قطعنامه هایی که در این بار صادر شده نگاه کنید. آیا صهیونیست ها به این قطعنامه ها پایبند بودند و کسانی که از صهیونیست ها حمایت می کنند به این قطعنامه ها عمل کردند؟ قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل متحد به هیچ عنوان مورد احترام صهیونیست ها و دشمن نبوده است. دشمنان به هیچ یک از توافق‌ها پایبند نبودند. قرآن کریم گفته است که یهودیان خیانتکار هستند. آنها خیانتکار و پیمان شکن هستند. و واقعیت نیز این را نشان می‌دهد. آنها به هیچ چیزی پایبند نیستند. به هیچ توافقی پایبند نیستند. به طرح‌هایی که عرب‌ها ارائه می‌دهند، عرب‌ها شبانه روز طرح دادند، همیشه طرح دادند، همیشه پیمان دادند، اما رژیم به هیچ یک از آنها پایبند نبوده است. بنابراین موضع و اقدام درست جهاد فی سبیل الله و احساس به مسئولیت و عمل به مسئولیت است تا اینکه امت اسلامی در برابر این خطرها و تهدیدها قوی شود. فردا نیز مردم یمن به صورت میلیونی در وفاداری به نبی اکرم و برای حمایت از نبی اکرم و حمایت از مسجد الاقصا و مقدسات اسلامی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین به میادین خواهند آمد و بسیار ارزشمند است و در واقع جهاد فی سبیل الله است. بسیج عمومی، بسیج پرشکوه جهاد فی سبیل الله است و همین علت من از ملت عظیم الشأن یمن می خواهم ای ملت عظیم الشأن، ای نوادگان انصار نبی، به پا خیزید و به میادین بیایید. از همینجا از شما می خواهم ای نوادگان فاتحان، ای نوادگان پیروزی ساز در صدر اسلام، ای با وفایان، فردا نیز به اذن خداوند در پای تخت و در میدان سبعین و در دیگر استانها و شهرها و شهرکها برای یاری نبی اکرم